این رو من که نمیگم که من طرد سوژه نمی کنم که من اصلا چنین چیزی خلاف خرد یا خلاف عقل سلیمه، چه برسه به فاهمه و خرد که بگیم آقا نخیر فلسفه اساسا از بیخ و بنیاد اصلا کاری به سوژه نداره. مثلا فلسفه قوام و دوامش مثلا یک امر دیالوگیست یا همچین چیزی. اولا که فلسفه را از موضوع فلسفه باید جدا کرد. فلسفه یک فعالیت، فلسفه ورزیست در واقع. وگرنه فلسفه چیست؟ اگر بپرسیم ماهیت فلسفه چیست، چه چیزی رو ما باید با انگشت نشون بدیم که اون فلسفه باشه؟ مطلب تو کتابا مثلا یه شخصی یه چیزی، آخه چه چیزی فلسفه؟ فلسفه یه فعالیت، یه چیز نیست. و در مقام فعالیت خواه نخواه یه مقام آموزش و پرورشی هم داره، هم نه اینکه فقط این باشه. این تخصیص ها مهمند و نباید مطلق بشن، کلی بشن. ایشون در نقد خودشون هم در مواردی حرف و سخن منو، با اینکه پیشتر من یه فقره رو فقط ننوشتم، خب قبلش هم چیزای زیادی گفتم، ایشون میان در مواردی خیلی اینو مطلقش میکنن. مطلق، خب هر چیزی رو ما مطلق کنیم قاعدتا میشود نقدش کرد و گفت که این خلافش رو میشه نشون داد و اصلا اینطور نیست. در حالی که من اینو مطلق نمیکنم، من طرد نمیکنم بگم آقا ما سوژه تکین در فرایند فلسفه یا همون فلسفه ورزی، فلسفیدن به مثابه فعالیت هیچ دخالتی نداره. یعنی که ایشون این رو اصطلاحی به کار میبرند، از کانت نقل میکنن، میگن تفاضل، حالا ایشون ترجمه کردن یا اسم گذاشته، من معناش مشخص فکر میکنم، یعنی مثلا اظهار فضل، یعنی در واقع این که همونی که من اسمشو همیشه گذاشتم تاریخ فلسفه دانی، یعنی اون گونه ای دیالوگ، یه تر دیالوگ مونولوگ شده است. مونولوگ به این ترتیب که فقط متون رو به سخن گفتن وابه داریم، خودمون هیچ کاری انجام ندیم، خودمون فقط بشیم حافظه، خودمون بشیم حافظه و متون رو اجازه بدیم هرچی که در یک ترتیب و توالی قصه هایی برای ما تعریف بکنن و ما این قصه ها رو تو حافظمون جمع آوری بکنیم و بعد بتونیم نقل قول همش یه سری با نقل حدیث و نقل یه سری اسامی یه سری چیزایی رو به هم ببندیم بدون که خودمون اصلا فهمیده باشیم که چرا اینطور است. و صرفا با نقل، یکی از فنون شیادی در وادی فلسفه اساسا همینه که من بیام سر چیزایی رو کنار هم بچینم به شیوه نقل حدیث، این گفته، این فیلسوف میگه اون و اون فیلسوف هم میگه این طور و همینطور، اینا رو کنار هم بچینم به جای استدلال و با یک کوهی از اسامی که من تکرار میکنم که من اصلا کی هستن و بعضا منابع ثانوی خیلی زیاد و اینها، بیام مثلا مخاطب خودم مرعوب کنم. یا اینکه بیام به جای فلسفه تاریخ فلسفه تعریف کنم، قصه مثل قصه روایت های فلسفی تعریف بکنم. این اون چیزیست که خب منم باهاش مخالفم. بله منم میگم که در نهایت امر یک سویه فلسفه اینه که ما خودمون بیاندیشیم، قطعا همینطوره. اصلا بدون حضور سوژه و اندیشه سوبژکتیو چنین چیزی ممکن نیست، منتها این همه فلسفه نیست. چرا؟ چون وقتی ما تقلیل بدیم همه فلسفه رو، این البته قطعا منظور نظر ایشون هم نیست، ایشون هم همچین چیزی نمیگن به نظر من، یعنی کسی نمیتونه به این راحتی چنه ادعای کنه، این مطلق سازی امکان نداره. بگیم که آقا فقط مثلا فلسفه یعنی ایگولوژی، ایشون هم میگن آغاز میشه، درستم میگن، منم همینو میگم، ولی از یه جایی به بعد هم شما باید تاریخ فلسفه به هر حال بخونید، شما باید متون فیلسوفان رو بخونید، شما باید یه چیزی بخونید دیگه. فلسفه این نیست که از اول من بشینم شروع کنم به فکر کردن بشه فلسفه، همچین چیزی نداریم، همچین فیلسوفی نداریم. من نمیدونم داریم، اگر دوستان پیغام بدن به من خوشحال میشم. میدونم مثلا یک کسی نشسته با جزء فلاسفه هم، البته شاید تو ایران داشته باشیم یکی دوتا، توی اینترنت هم یه سری کسایی هستن خودشون بزرگترین فیلسوفان عالم و آدم میدونن، ولی خب حالا کاری نداریم. عرض به خدمتتون که بله من فکر میکنم که چنین چیزی نداریم، یعنی تمام فیلسوفانی که میشود در تاریخ فلسفه ازشون نام برد، بالاخره یه تعامل، یه دیالوگی با پیشینیان خودشون یا هم روزگاران خودشون و متون اونها داشتند، جز این نمیشه اصلا. و تأکید من روی اون قسمت دومه، من نمیگم آقا فقط اونه، بلکه میگم که این است و اون هم هست. حالا نکته اینجاست که از یک جایی به بعد، از یک جایی به بعد اون باید باشه، اون فعالیت، اون تعامل با متون باید باشه، چون اگر نباشه، اگر فقط بر یک جور تفکر شخصی تأکید بشه، و اینجاست که بحث یقین هم پیش کشیده میشه، و فقط بر یه سری یقین‌های شخصی در واقع فقط، یعنی این مطلق بشه، اون وقت اینجا ما همون مشکلاتی رو باش مواجه خواهیم بود که طرد سوژه و نفی سوژه و فقط دیالوگی، یعنی در واقع فقط تاریخ فلسفه شدن فلسفه موجبش میشن. یعنی هر دو راهی به جایی نمیبرن، هر دو اینها مهمن. ایشون هم حرفشون همینه. نکته اینجاست من فکر می‌کنم اینجا یک نقطه اشتراکی است که بر اثر سوء تفاهم به نظر میسه به یک نقطه افتراقی تبدیل شده، در حالی که به نظر من اینطور نیست. حالا برگردیم اون تناقضی که ایشون مطرح کردن و عرض به خدمت شما که می‌فرمایند که بله، که پس قائل بودن به این امر یعنی این که پس نمی‌شود براءت جست از، نه به نظر من این استدلال حد وسط نداره. این استدلال مبناش تناقض گرفتن دیالوگ و اون چه که حالا ایشون مونولوگ یا اگولوژی بیان میکنن، این دوتاست. اینکه قائل به یکی باشیم گویا دیگه طرد دومی میشه، نفی دومی میشه، که اصلا اینطور نیست. اینا مکمل همند و من دست گذاشتم روی یکیش، دارم میگم آقا اون مهمه و چون اون مهمه یه چیز دیگه هم توی اون فرایند مهمه که بحث زبان است و غیره. حالا نتایجی بود که من از این بحث میخواستم بگیرم. خب ایشون استدلالاتی که میارن، دریدا، هایدگر، هوسل، بحثایی که مطرح میکنن، در نهایت به نظر من اینجا دیگه محل مناقشه نمیتونه باشه، برای اینکه اون اصل موضوع به نظرم زنجیره استدلالش ناهماهنگی‌هایی داره، خلأ‌هایی داره. و مهمترین نکته این که اساساً من طرد مطلق و نفی مطلق سوبژکتیویته نکردم، نمیتونم اصلا بکنم چنین چیزی، همونطور که عرض کردم اصلا امکان نداره. خب ولی ایشون یه نتیجه دیگه هم میگیرن، اون شاید مهم باشه، اونم این که ایشون می نویسن در صفحه 5 می نویسن که سری مطرح می کنن مسائل رو، بعد نتیجه می گیرن که می نویسن و چاره نیست جز این که بپذیریم اساس تفکر مدرن برهم بودی حقیقت و یقین من از چیز هاست. خب اگر بگیم که اساس تفکر مدرن اینه، یعنی آغازش اینه، خب منم حرفی ندارم، بله قبوله، ولی انتهاش که این نیست، پیش یعنی این همش نیست و برهم بودیه. حالا من نمیدونم برهم بودی یعنی چی اینجا دقیقاً، ولی در نهایت تا حدودی هم مشخصه چی میخواد بگه، در برهم بودی حقیقت و یقین من. حالا اینجا این پرسش هم پیش میاد، این من یعنی کی بالاخره؟ این آیا اینجا ایشون دارن یه من، از یه من استعلایی صحبت میکنن، یا از یه مثلا یه منی که خودن دریافت کانتی دارن صحبت میکنن، یا نه این یه من آنتروپولوژیک سایکولوژیک هم میتونه باشه، یعنی من منفرد شخصا، من زید، من امره، این یا این یه من استعلایی یا چی. ایشون در ادامه مینویسند که منی که خاصه از کانت به بعد از جانب خیش و به تنهایی و بدون دستگیری دیگری و تقلید از او میاندیشد. خیلی خب منم نمیگم که آقایم تقلید کنیم از دیگران، که یعنی این اصلا محل مناقشه نیست. آخه ایشون در ادامه مینویسن که رسیدن تفکر دکارت به کوگیتو، نسخه مدرن همان آرمان سقراطی خودت را بشناس، چونان اگولوژیست، با این تفاوت که مسیر آن بر اساسی کاگنیتیو و به نظر اپیستمولوژیک نه اکسیولوژیک یا عرض شناختی و ظاهرن قافل از انتولوژی استوار است. خب اونجور که من میفهمم این جمله رو که ایشون مفاهیم مختلفی رو درش در هم تنیدن، این استش که این کوگیتوی دکارتی همان خودت را بشناس سقراطی است، یا آرمان اون خودت را بشناس سقراطی است به یک معنا. یعنی در نهایتشون میخوان بگن که آغاز فلسفه، همون جمله که بیشتر ازشون نقل کردم، آغاز فلسفه یک رجوع به سوژه است، در واقع مبنای سوبژکتیو داره، و بعد حالا این چگونه ابژکتیو بشود رو اون حالا باید جای دیگری بهش رسید. اتفاقا همینجا گویا بر اساس نقل ایشون اینجاست که دریدا هایدگر رو خفت میکنه و بحث دازاینش و بحث زبانش رو مورد نقد قرار میده، و اون وقت حالا این قرار نیست آیا این قرار به یک تناقض بین این دوتا بیانجامه، اینجا تو بحث به نظر من مشخص نیست که آیا این دیالوگ و اون مولولوگ به این معنا یا به چه معنا متناقض هستن که یکیش با دیگری جور در نیاد. ایشون یه نقل قولی هم، یعنی در واقع اشاره هم به هگل میکنن، میفرماین که اگر هگل میگوید آگاهی زمانی آغاز میشود که من برای نخستین بار میگوید من، این گفتن پیش از من در شبکه زبان آغاز شده است و در نتیجه آگاهی در زبان است. این در واقع یک تفسیری است که ایشون اشاره میکنن در نقد خودشون، در مطلب خودشون، که تفسیری است از هگل، از سوی کوژف و سپس لاکان و دیگران، که در واقع میخوان نشون بدن که ایشون مینویسن در ادامه حقیقتی فارغ از زبان زمانمند در کار نیست، و حقیقت چینشی از دالها مبتنی بر قدرتی ارادی و پیشا کاگنیتیف، به تبع نگاه نیچه‌ای، و ناخودآگاه به تبع فروید، و مبتنی بر شرایط متریال پیشاگاهیستی به تبع مارکس است. و دفاع از دیالوگ در نسبت با حقیقت به معنای روشن کلمه، یعنی آغاز پسامدرنیسم. خب این من نمیدونم این آیا این رو میشه به عنوان استدلال پذیرفت که دفاع از دیالوگ در نسبت با حقیقت به معنای روشن کلمه یعنی آغاز پسامدرنیسم. دیالوگ، چون البته تو متن میگن که دیالوگ رو در واقع از قول دریدا میگن، دیالوگ یعنی این که برخلاف آرمان هایدگر دیگر یک نفره کسی فکر نمی کند. خب من دیالوگ رو به این معنا نمیفهمم. من نمیگم آقا فکر کردن یعنی موضوع فلسفه، در واقع اون چه که موضوع فلسفه است دو نفره قرار فکر بشه. ایشون تصویری که از سخن من دارن ارائه میکنند میدونی شبیه چی میمونه؟ گویی که فلسفه در واقع موضوعش یه چیزیست مثل محصول کارخونه خودروسازی مثلا. یعنی گویی من میگم که آقا فرض بفهمید که حقیقت یک چیزیست که جمع جبری اجزایی است که در ذهن زید و عمرو شکل میگیرند، گویی که مثلا حقیقت مثل یه خودروی میمونه که در یک کارخونه خودروسازی مهندسان و متخصصان مختلفی نشستن. خب کل این حقیقت که در، یعنی در واقع کل این خودرو، ببخشید، کل این خودرو که در نزد همه اینها حاضر نیست به تمامی در تمامیت خودش، هر کدوم یه بخشی رو تخصص دارن، یه بخش خاصی رو، یه جزئی رو دارن کار میکنن، و بعد اینا همه با هم پیوند پیدا میکنه. و درسته متخصصینی هم هستن که کلیت اون محصول رو در نزدشون حاضره و طراحی میکنن یا تصور میکنن یا تنظیم یا هرچی محاسبه میکنن، ولی بازم اون در کلیت خودش یه جزئیه، یعنی اونها هم از اون جزئیات باز دوباره خبر ندارن. یعنی ما کسی رو نداریم که کل این خودرو رو بدونه چجوری کار میکنه، چجوری تولید شده، چجوری اجزاش با هم ارتباط داره، همچی چیزی نداریم. هر کسی یه بخشی رو فقط تخصص داره. خب این با فلسفه فرق میکنه. این اون چیزی نیست که من دارم میگم. من نمیگم که موضوع فلسفه مثل محصول کارخونه خودروسازیه که مثلا همه با هم باید بیایم اینو پدیدش بیاریم، یا حتی نمیگم که موضوع فلسفه یک امر ارگانیکیست، به فرض که مثلا مثل بدن انسان که روده هستوش، معده هستوش، دست داریم، پا داریم، اینا هر کدوم دارن یک کار رو انجام میدن، در یک ارتباط ارگانیکی با هم دیگه هستند و در نهایت یک سیستم، یک نظام ارگانیکی رو که همون انسان باشه تشکیل دادن. ولی خب نکته اینجاست که کل انسان در دست حاضر نیست. کل انسان، حالا من نمیخوام این بحث رو به این تبدیل بکنم، یکی بیاد بگه آقا در دی ان آی ما، در همه سلول های ما اون کد ژنوم و اون کد ژنتیکی موجود است و این حرفا، منظور من اون نیست، لااقل نگاه قایت شناسی اون جور در نمیاد. از رو من که دست که انسان نیست، که معده که انسان نیست، مغز هم انسان نیست، سر هم انسان نیست، پا هم انسان نیست، بلکه این کل ارگانیک انسانه. پس کل انسان در نوک انگشت که حاضر نیست به این معنا، نه به معنا حال استعاری کلمه، معنای بیولوژیکی کلمه، معنای ارگانیک کلمه. ولی من نمیگم موضوع فلسفه از این جنسه که گویی مثلا من یک دریچه‌ای دارم به یک بخشی از حقیقت، حالا شما میگه دریچه‌ای داری به یک بخش دیگری از حقیقت، بیا ما کنار هم با هم دیگه فکر بکنیم، مثلا حالا بنا به تعبیری که ایشون در متن خودشون هم به کار بردن، بعد بر اثر این با هم فکر کردن این دو بخش به هم متصل بشن، یکی دیگر هم بیاریم یه بخش سومی رو، تا این حقیقت مثل قطعه های پازل مثلا شروع کنه به تکمیل شدن. من همچین چیزی رو نمیگم. بله اگر اینو میگفتم نقدشون اون وقت وارد میشد، اون وقت میشد همون به اصطلاح با هم فکر کردن یا دو نفر فکر کردن یا همسال اینها. نکته اینجاست که من هم قائلم موضوع حقیقت از ببخشید موضوع فلسفه از نظر من از جنس زندگی است به یک معنا. برای مثالی تقریب بزنیم، زندگی نه به معنای بیولوژیک کلمه، به معنای زندگی روزمره هم نه، چرا، به معنای جان داشتن، به معنای زندگی در اون معنا، به معنای فلسفی کلمه. خب موجودات زنده اگرچه که اجزایی هستن یا تکثرات زندگی هستن به این معنا، ولی زندگی در کلیت و تمامیت خودش در نزد هر کدوم از این اجزا حاضره. فلسفه وضع شبیه اینه، یعنی اون سوژه، یعنی ما که سوژه های تکین هستیم، در این حال کل سوبژکتیویته به نحوی از انها در ما حاضره. ما به عنوان تکثرات انسان، به عنوان زید و عمرو و بنده صفاریان و آی غلامی و دیگران، خب از هم متفاوتیم و در یه تکثری قرار داریم، تکثر اونچه که انسان نامیده، ولی کلیت انسان در کلیت خودش هم در ما حاضره. ممکنه در نحوه وجود بالفعلش، نه که ممکنه، قطعا در نحوه وجود بالفعلش فرق میکنه و ما با هم متفاوتیم، ولی در عین متفاوت بودن اون کلیت در ما به تمامی حاضره. بحث حقیقت، بعض موضوع فلسفه هم همینه، کل سوبژکتیویته در هر کدوم از سوژه ها به تمامی حاضره، نه بالفعل بلکه بالقوه، حالا اگه بخوام از این دو اصطلاح استفاده بکنیم. و کل حقیقت به یک معنا در هر کدوم از سوژه ها حاضره و کل موضوع فلسفه به این معنا حاضره، ولی خب نه در مقام بالفعل، نه محقق شده، نه واقعی به نحو واقعیت مؤثر، بلکه حالا اگر این دو اصطلاح بخوام در مقابل هم قرار، به نحو بالقوه یا به یک معنا اون منطقش حاضره، نه به نحو پدیداری، به نحو منطقی حاضره، به نحو ناب خودش حاضره، نه به نحو تجربی و غیره. بنابراین من هم قطعا به این قائلم که در نهایت اون موضوع فلسفه، موضوع فلسفه، ببینید این بحث بر سر خود فلسفه در مقام فعالیت نیست، اینا رو نباید با هم خلط بکنیم. موضوع فلسفه در کلیت خودش در نزد هر یک از ما حاضره و همین اساس اون سوبژکتیویته ای که ما از طریق اون تمامیت و کلیت اون رو میتونیم در خودمون بالفعل بکنیم. حالا اینکه میکنیم یا نمیکنیم و میشود یا نمیشود، محقق میشود یا نمیشود، یه بحث دیگه است، ولی میتوانیم، امکانش هست. و بنابراین اینجا این بحث مطرح میشه که خب این همون چیزیست که ایشون هم دارن میگن. به نظر من این تخالفی با هم نداره، چون یه جایی رو دست گذاشتن و دارن تناقض میبینن که به نظر اصلا از تناقض نیست به واقع. خب خود فعالیت فلسفی یه چیز دیگه است. فلسفه ورزی، همونطور که قبلا هم دو سه بار فکر میکنم تکرار کردم، اون یک فعالیتی که در فعالیت بودن خودش دیگه میشود به یک معنا میشود اون رو جدا از موضوع خودش دید، و بعد از حیث فعالیت که در واقع فلسفه میشود یک بحث آکادمیک، نه از حیث موضوع، از حیث اون جنس فعالیت که فلسفه میشود یک جور تخنه، حالا ایشون این اصطلاحات هم به کار بردن، میشود یک جور فن، یک جور هنر، یعنی یه چیزایی باید آدم بیاموزه بالاخره، باید چیزی سواد باید داشته باشه، سواد خواندن و نوشتنی باید داشته باشیم، بخون بنویسیم، زبان یه زبانی باید بدونیم، یعنی منظورم اینه که زبان بیولوژیک داشته باشیم، بتونیم یه چیزی رو بیان بکنیم، بتونیم بنویسیم، بالاخره یک ابزار ابراز داشته، ابزار بیان و تصریح داشته باشیم، یک ابزار آموختن داشته باشیم. سوژه مغزی نیست که مثلا توی لوله آزمایشی کرده باشن، توی یه محلولی یه جایی گذاشته باشن. سوژه در جهان با تمام واقعیات جهان درگیره و به این معنا اون وجه فعالیتش، وجه کنشگریش در زمان و در مکانه. و این در زمان و در مکان بودن، خب پدیده‌های مثل آموزش، پرورش، مثل سنت، مثل پدیده‌های تمدنی، اینا رو همه رو و خود تاریخ فلسفه رو همه رو در پی داره و اینها همه درش اون تقابل بین متون، تقابل بین فیلسوفان و اون بحث که من ازش دیالوگ، حالا دیالوگ ممکنه اینطور برداشت بشه که دیالوگ به معنای اینه که دو نفر با هم دیگه، منظور این نیست، منظور یک بدبستانه، بدبستان حتی چند نفره، یعنی شما باید متون مختلفی سر و کله بزنید. پس این نکته است که در واقع من اینجا تناقض یا مسئله و مشکلی نمیبینم. ایشون میکنم همونطور که گفتم سوء برداشتشون اینه که من نفی سوبژکتیویته میکنم و موضوع فلسفه رو مثل اجزای پازل میبینم، مثلا حقیقت رو مثل اجزای پازل میبینم که باید ما بیم دست به دست هم بیم کنار هم، مثلا اینا مثل یه محصولی، مثل چه میدونم خودروی فرزن یا هرچی این تولید بشه. خب من همچین نظری مطلقا ندارم. حالا چون در بخش دوم و سوم یه مطالبی رو بیان میکنه، از خاصا نظر منم این همونه، یعنی حالا نه با این صورت بندی ولی مشخصه که مناقشه در کار نیست و توافق حاصله. مثلا ایشون در صفحه 6 در ابتدای اونچه که ایشون منظر دوم نوشتن می نویسن، در واقع اون واژه شخصی رو تفسیر می کنند و می نویسند که یعنی اینجا فلسفه نمیتواند به معنای تصورات فردی و برداشت‌های شخصی درون باش باشد و فرارمندگی به سوی همگانی بودن و بیرونی بودن چونان معنای عام عینیت دارد. بدین معنا که حقیقت نمیتواند نسبت به اشخاص مختلف متنوع باشد و یک یگانگی در بیرون دارد و یا اساساً باید محفوظ باشد. خب حالا این حرف منم هست، بله منم همینو میگم. حالا ایشون نمیدونم دارن تقریر میکنن حرف منو یا نه، دارن مثلا در راستای تبیین اون واژه شخصی این رو میگن. ایشون خودشون در ادامه مینویسن که بنابراین حرف آقای صفاریان در آن جمله‌شان درست به نظر میآید، اما وقتی جلوتر میرویم با دیالوگی دانستن و در نتیجه به نحوی در زبانی دانستن آن با بی‌اعتنایی به تجارب پیشاهملی نقض غرضی میبینیم که الاخر. خب این بخش دومش رو توضیح دادم ولی ایشون هم اینجا می نویسن که بله این حرف درست به نظر می آید. حالا می نویسن ایشون به نظر من درست هم هست، یعنی من هم همونطور که ایشون نوشتن میگم آقا تصورات شخصی و برداشت فردی و اینها نمیتونه باشه، بلکه من میگم یا آغازی داره، آغاز سوبژکتیوی داره، یا به قول ایشون اصطلاح هوسرلی اگولوژی رو به کار میبرن، یک اگولوژی مبنا و اساسش میتونه باشه و بعد از اون اما در اون نمیتونه متوقف بمونه، باید بیرون بیاد. خود هوسرل هم این مباحث رو مطرح میکنه، حالا من نمیخوام وارد بشم که به یک نوع خود تنها در جهان انگاری وگرنه ختم میشه اونجوری بخوایم پیش بریم. بالاخره باید یه بیرونی، یه خارجی باید در بیاد از توی این سوژه، یا حالا بعد نحوی سولیپسیسم نتیجه محتومش خواهد.